تبلیغ بود کارا نه.
یکی از بیشترین کاربردهای روش PRP که مورد استفاده قرار گرفته و تبلیغات زیادی هم در این باره شنیدیم در درمان ریزش مو و رویش مجدد مو بوده. نظر دکتر احسانی رو در این زمینه هم جویا شدیم.
PRP توی حوزه بیماری های پوست و مو بیشترین جایی که اتفاقا کار شده توی مو هستش که ادعا میشه این فاکتورهای رشدی که از پلاکت آزاد میشن باعث میشن که تحریک رشد مو بشه، مو زخیم بشه، تعداد فولیکولای مو بیشتر بشه. منتها مقالاتی که تو دنیا وجود داره و کار شده فقط چند تا مقاله نشون دادن که تونسته PRP در بیشتر کسایی که ریزش موی ارثی ژنتیکی داشتن کمی ضخامت مو رو بیشتر کنه. ولی این که PRP تحریک رشد مو بکنه، تعداد موها رو زیاد بکنه، این چنین چیزی اثبات نشده. و حتی تو اونایی که این اتفاق افتاده که موهاشون زخیم تر شده، این که بالاخره چند بار انجام بشه، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، تا کی این پروسه ادامه پیدا کنه، این چیزی هستش که کاملا مشخص نیست و سوالاتی است که باید بعدها بهش جواب داده بشه. PRP هنوز واقعا توی دنیا همینطوره، هنوز محققا میگن که مطالعات بیشتر داری میخواد که اثر بخشیش چک بشه. حالا خوشبختانه PRP عوارض مهمی نداره و حالا ممکنه فرد انجام بده، خب یه هزینه داده و این هزینهش سوخت میشه. منتها این که به بیمار این قول رو بده یه متخصص پوست یا همکار دیگه که حالا PRP بکن معجزه میشه، چون یه مدتی متاسفانه تو ایران خیلی زیاد PRP رو خیلی بولدش کرده بودن، معجزه مو، معجزه، این همه اینا در واقع فروکش کرد و الان شما خب قطعاً توی جاهای مختلف میبینید که به اندازه یکی دو سال پیش به هیچ وجه اینقدر از PRP تعریف نمی کنن. حالا دنیا خوشبختانه مثل کشور ما نیست که سریع جوگیر بشن و اونا میگن حتما باید بررسی های بیشتری بشه. مثلا تو کشورهای بزرگی تو دنیا این هنوز به عنوان یک درمان روتین استفاده نمیشه. توی کشورهای آسیا جنوب شرقی، چین، کره، ژاپن، به خصوص هند توی جنوب شرق آسیا، اینجاها بیشتر PRP انجام میشه. تو اروپا فقط ایتالیایی ها خیلی زیاد این کارو میکنن، ولی بقیه اروپا یا به این اعتقادی ندارن. حالا اینکه اعتقادی ندارن دو دلیل میتونه داشته باشه، که اینکه خب کار نکردن شاید، ولی دلیل دیگه‌اش اینه که خب اکثرا شاید کارم کرده باشن، نتیجه قابل قبولی نگرفتن. مطمئنا اگر من به این یقین برسم که PRP خوبه، قطعا برای مریضام توصیه میکنم، بهشون پیشنهاد میکنم. ولی من خودم با تجربه کمی که پیدا کردم راجع به PRP خیلی مفید نبود و الان اگر بیمار از من بپرسه راجع به PRP من خیلی مثبت راجعش صحبت نمیکنم. ولی اگر بیمار مصر باشه به انجامش، منشم نمی کنم، ممکنه مؤثر باشه ولی احتمال اثر بخشیش خیلی بالا نیست.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول رو تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم. لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. اینجا موزه علوم و فناوری هست. من در کنار آقای حسینی هستم، کسی که در جلسات سار بهار موزه علوم و فناوری سخنرانی داشتم. موزه علم و فناوری هر فصل جلسات اندیشمندانه‌ای برگزار میکنه برای کسانی که علاقه من به علم هستن به نام سار. آقای حسینی خودتون رو بیشتر معرفی کنید و از موضوع سخنرانی تو برای ما بگید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عرضم به حضور شما که من عضو هیئت علمی دانشگاه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی هستم و روی سیستم‌های پیچیده و فیزیک اقتصاد و اقتصاد پیچیدگی، یعنی اینها واژه‌ای که به هم نزدیکن، دارم کار میکنم و سخنرانی امروز هم در واقع یک حالا خیلی مختصر معرفی این سه تا موضوع بود و خب البته یک کمی هم اختصاص داشت بخش ایران.
بیشتر توضیح بدین در مورد چه مطالبی صحبت کردین؟
من سه تا موضوع داشتم. یکی سیستم‌های پیچیده یا در واقع علوم پیچیدگی، این یه حوزه بین رشته‌ایه که البته قدمتی که این علم، این نگاه شروع شده نزدیک دو قرن آروم آروم داره شروع میشه، ولی نزدیک 30-40 ساله بین دانشکده‌های فیزیک، ریاضیات، علوم شناختی، زیست شناسی و علوم کامپیوتر، بین دانشکده‌ها و علوم زیستی به شدت این حوزه داره قدرت پیدا میکنه و الان گروه‌های سیستم پیچیده، مراکز تحقیق سیستم پیچیده توی دانشگاه برتر دنیا میبینید دارن و چون یه حوزه بین رشته‌ایه به چیزهای مختلفی است، زیست شناسی تا فیزیک تا ترافیک شهری تا اقتصاد رسیدگی میکنه. جمعی از دانشمندا از رشته‌های مختلف جمع شدن تا این سیستم‌هایی که در واقع خیلی دیگه ساده نیستن، یعنی ترافیک، اتفاقایی که توی بدن داره میفته، بیولوژی و اینها، دارن از همگرایی این چند تا علم سعی میکنن این سیستم ها رو بشناسن و یه خورده روش تحقیق کنن.
تو سخنرانیتون که من بخشش رو شنیدم، شما در مورد اینکه چقدر میتونه این تولید کننده های انبوه اگر که نظارت صحیحی روشون بشه روی اقتصاد کشور ما تاثیر بذارن.
من یه بخشش رو گفتم. ببینید اقتصاد خب بالاخره نکات مختلفی داره اینکه اقتصاد بهینه بشه. یه بخشش رو من گفتم که این تله اجتماعی، این که متاسفانه یه تعدادی از تولید کننده ها رعایت نمی کنن، مثلا حالا اجناس مثل آب، لیمو یا چیزهای ساده‌ای که فکر میکنیم توی سوپرمارکت ها پیدا میشه، اینها رو بهینه تولید نمی کنن و الان مردم شروع کردن یه سری مغازه روغن بگیرن، یه سری مغازه لبنیات درست کنن. خب اینا بازدهی خیلی پایینی دارن، یه لبنیاتی با یه کارخونه شیر پاستوریزه و این یه نوع اپگرد به دوران قبل از صنعتی شدنه. من راجع به این صحبت کردم که این یه تله اجتماعی از نظر نظریه بازی ها و دولت باید سعی کنه از این تله اجتماعی کارخونه ها رو هل بده بیرون و تأثیر خواهد گذاشت در تولید ناخالص ملی. ولی نه اینکه بگم تأثیرش شگرف، ولی اقتصاد ما چند حالا ده ها نکته داره که اگه بهینه بشن اقتصاد بهبود پیدا میکنه. یکیش اینه و اونو بحث کردم چرا اینطوری میشه. خاطر
جناب دکتر حسینی از شما سپاسگزارم. امیدوارم که شما و همه همراهانتون سلامت و موفق باشید.
مرسی، ممنون از شما.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که شرایط دریافت حمایت تنهای فناورانه حوزه انرژی اعلام شده. ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای رسیدن به توسعه فناوری های حوزه انرژی از طرح‌های فناورانه این حوزه با شرایط مشخصی حمایت میکنه. طرح‌های فناورانه شرکت های دانش بنیان برای دریافت حمایت مالی در قدم اول باید در مرحله تجاری سازی باشن و بتونن که محصول فناورانه خودشون رو به صنعت انرژی عرضه کنن. در مرحله بعدی طرح‌های ارائه شده که ظرفیت تجاری سازی رو دارن باید در مرحله نیمه صنعتی و ساخت نمونه قرار داشته باشند. همچنین برای دریافت حمایت مالی باید توافقات اولیه با بهره بردار یا همون خریدار انجام شده باشه و ارائه توافقنامه با بهره بردار الزامیه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که مدرسه علوم شناختی برگزار میشه. سومین دوره مدرسه علوم شناختی اوایل تیر ماه امسال در دانشگاه علامه طباطبایی در تهران برگزار میشه. برای ترویج و گسترش مرزهای دانش علوم شناختی در مراکز علمی و آموزشی و برای افزایش تعامل با صاحب نظران علوم شناختی، سومین دوره مدرسه علوم شناختی اوایل تیر ماه امسال در دانشگاه علامه طباطبایی در تهران برگزار میشه. سومین دوره مدرسه علوم شناختی از پنجم تیر ماه امسال برگزار میشه و طی اون کاربرد علوم شناختی در مدیریت، سیاست، اقتصاد، رسانه و جذب افکار عمومی، ورزش و آموزش و توانبخشی در کارگاه‌های آموزشی به وسیله محققان و اساتید مجرب حوزه‌های علوم شناختی برای شرکت کنندگان تشریح میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که دستگاه قندخون ایرانی به زودی وارد بازار میشه. محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت دستگاه قندخون و نوار تست اون شدن که به عنوان دستگاه آزمایش قندخون خانگی طی چند روز آینده وارد بازار داخل کشور میشه. مهدی خرازی مدیر پروژه ساخت دستگاه ایرانی قندخون گفته که دوز انسولین مصرفی بیماران دیابتی باید بر اساس زمان آزمایش دستگاه قندخون باشه. این دستگاه میزان قندخون رو اندازه‌گیری می‌کنه و بر اساس اون دوز مناسب انسولین مشخص میشه. این دستگاه مجوزهای لازم از اداره کل تجهیزات پزشکی رو دریافت کرده و از قابلیت و کیفیت مورد قبولی هم در زمینه تست قندخون برخورداره و میتونه به جای نمونه خارجی اون مورد استفاده قرار بگیره.
به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یار و نگهدارتون. ایران را بشنویم.
اونجایی که شما میبینید غربی ها به یک دولتی به یک کشوری کمک میکنن، در حقیقت برای خودشون دارن کار فراهم میکنن. بله، غربی ها به رژیم طاغوت کمک میکردن، اما این در واقع کمک به او نبود، کمک به فروش سلاح خودشون بود، کمک به تسلط بی قید و شرطشون بر نفت کشور بود، کمک به وجود 60,000 نیروی مستشار نظامی در کشور بود. اون روزی که انقلاب پیروز شد، حدود 60,000 نیروی آمریکایی در کشور، عمدتاً در تهران متمرکز بودند. از بیت المال مسلمان ها می خوردن و برای خودشون کار می کردن. کمک، اگر یه جایی کمکی هم بکنن، در واقع کمک به خودشون هست، کفه خودشون رو دارن سنگین می کنن. از اونها انتظار کمک نمی شه داشت.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
وقتتون بخیر دوستان خوبم. امروز اول تیر ماهه، اما همونطور که همه ما میدونیم هفتم تیر ماه مصادفه با سال روز شهادت دکتر بهشتی و جمعی از یاران امام و انقلاب. به همین مناسبت یکم تا هفتم تیر ماه هر سال به نام هفته قوه قضاییه نامگذاری شده. با یاد شهید آیت الله دکتر بهشتی این هفته رو گرامی می‌داریم.
متشکرم از همراهی همه شما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه شماییم. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو ایران داشتید، حتما با ما در میان بگذارید. شماره پیامک ما 30162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یا شماره تلفن 162 که هر جای ایران باشید میتونید با این شماره تماس بگیرید. همکاران من در این سامانه صدای شما را ضبط میکنن و در برنامه‌های مختلف حتما از نظر شما عزیزان استفاده خواهد شد. دنیا ارزش این رو نداره که حتی یک لحظه هم خودمون رو برای اتفاقهای غمگینش درگیر کنیم. لحظه های زندگی وقتی از دست میرن خیلی فرصتها رو با خودشون میبرن. لحظه ها رو دریابیم.
ای بابا خدا شانس بده آقای جاوید.
آقای منقاشیان عزیزم چی شده؟ جریان رو تعریف کن.
خدا وقتی برای یکی بخواد همه جوره میخواد.
خب اون کس، اون کی، منظورتون کیه؟
بابا آقای جاوید همین آهنگسازه دیگه که گوشاش نمیشنوه.
آهنگسازه که گوشش
نمیشنوه؟ آقای
بتوده نمیگی؟
آره خود خودشه.
خب
دیدید میگن یه تار موتو به دنیا نمیدم؟
بله شدیدم. بله بله.
حالا حکایت آقای بتوونه.
خب آی مقاشیان حکین صاف پوسکنده بگو ببینم جریان از چه قراره.
آقا جان چند تا تارموی بتوون تو لندن گذاشتن حراج با قیمت پایه 12,000 پوند. 200 میلیون تومان پول ما میشه.
بارکالله بله تقریبا میشه.
بله
200 میلیون تومان.
خیلیه.
اصلا تصورش هم برای ما سخته. بله. که این 200 میلیون تومان بدیم چند تا تار مو بخریم بذاریم تو بوفمون. آره بعد بگیم که این مال مرحوم بتوفنه.
میگم خدا شانس بده.
بده
همینه دیگه.
بده
الان خود من همون چند تا تار مورم ندارم که برای نسل بعد به ارث بذارم، که بذارن به حراج.
جان اگر موی تو رو بذارن به حراج.
من فقط موی دماغ دارم. موی دماغ مثلا منقاشیان رو بذارن به حراج.
آقای منقاشیان، آقای منقاشیان، موی شما، هنر شما مهم نیست، مهم اخلاق آقای منقاشیانه.
اخلاقش
که دوست داشتنیه.
قربونت برم،
اخلاقت درسته.
فدات شملادی
قیمت نداره. آره. ادامه برنامه رو بشنو.
شوکت هم همینا رو به من میگفت، به همین دلیل زن من شد.
مدیر عامل فراری یک بانک توسط پلیس اینترپول در اسپانیا دستگیر شد.
بینوا فرار نکرده بوده، رفته بود اسپانیا، بچهش اونجا به دنیا بیاد.
رفته بود اونجا بچهش خودش به دنیا بیاره؟
نه خیر، خانومش به دنیا بیاره. آقای جاوید نیا
مگه الان اینجوری شده؟
آره دیگه.
آها نمیتونستم. پس برو بریم. وزارت نیرو اعلام کرد تابستان امسال با کمک مردم خاموشی نخواهیم داشت.
مردم بیاد یاری کنید تا من چراغانی کنم.
یک شرکت چینی در پی نرسیدن به اهداف ترسیم شده خود کارمندانش را مجبور کرد در خیابان 4 دست و پا راه بروند.
البته میشد 2 تا پا دیگه هم قرض کنن، از هر از کانادا در بیارن.
باریکالله. اعلام شد بانک ها تا اطلاع ثانوی تسهیلات ساخت منازل برای سیل زدگان پرداخت نخواهند کرد.
برای نور چشی آوام بگیرم تأکید میکنم، برای نور چشی آوام بگیرانی کلونی بدونی سندی معتبر که ممنون نشده.
یکی از کارخانجات تولید کننده خودرو اعلام کرد اموال مازاد و غیر تولیدی این کارخانه به فروش گذاشته می شود.
او ببینم عزیزم، معذرت می خوام، منظور از اموال به درد نخور مدیران برکنار شده که نیست. ها؟ پس نیست. پس نیست.
باند سارقان خشن متلاشی شد.
خب بگو بیچارا غیر خشن سرقت کنن تا کسی متلاشیشو نکنه.
توجه توجه، اعلام شد از این پس حیات شبانه در پایتخت نداریم.
اگه از مو بپرسی، مو توصیه میکنم از همین حیات روزانه برای شبشونم استفاده کنم.
محققان اعلام کردند اگر آب کم بخورید کچل می شوید.
من هی میگم تشنمه، کسی توجه نمی کنه. کی منو کچلم کرده؟ کی منو کچلم کرده؟
انسان روی مریخ باید بیش از 4000 بار نفس بکشد تا به اندازه یک بار نفس کشیدن در زمین اکسیژن بگیرد.
ما خواستم بگم ما هم تقریبا همین مقدار نفس میکشیم.
یک مرد 70 ساله مسن‌ترین فرد شرکت کننده در کنکور امسال است.
میگم آمویی که تا لیسانس بگیره 75 سالش میشه، اون وقت چطوری میتونه بره مسافر کشی؟
بطن دکتر.
مجده مجده، یک کارگردان سینما و تلویزیون قصد دارد یک سریال درباره سیل‌های اخیر بسازد.
او توجه توجه داداش، تا مواد اولیه جذب زمین نشده دست به کار شو.
دست به کار شو.
بجون
دست به کار شو.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
سلام، روزتون بخیر دوستان خوبم. اگر در محل کار هستین امیدوارم که خسته نباشید، خدا قوت. و اگر در منزل صدای ما رو میشنوید امیدواریم که لحظات خوبی رو سپری کنید. شما چقدر اهل پرورش گل و گیاه و نگهداری گلهای آپارتمانی هستید؟ هنوز هم خونه هایی داریم که حیاتشون یک باغچه بزرگ داره و باغچش پر از گل و درخته و خیلی از خانواده های ایرانی در سایه این درختان به آرامش میرسند. اگر در فضای شهر و زندگی آپارتمانی نمیتونیم باغچه داشته باشیم، میتونیم چند تا گلدون برای خودمون تهیه کنیم و از لطافت و سبزی طبیعت سهمی ببریم. هر جا هستین امیدوارم که دلتون پر از آرامش و نور باشه. متشکرم از همراهیتون با رادیو ایران. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. میزبان
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخانه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مفهوم جلسه ای که من هم پرچم بعضی از بزرگان بودم. اگه این نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع، میره در فضای مجازی چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم، ضریب امنیت همگان بالا میرود.
میزبان میزبان همه کسانی هستیم که از درد جامعه سخن می‌گویند.
به نام خدا. به استناد اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه قوه است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایفی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده. در برنامه امروز نگاهی کوتاه داریم به یکی از مهمترین وظایف این قوه. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. روزتون بخیر. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه میزبانه. در هفته قوه قضاییه هستیم و به همین مناسبت ضمن عرض تبریک به همه دستندرکاران امر قضا، امروز به اتفاق یکی از مسئولین این قوه یعنی مدیر کل پیشگیری های انتظامی و امنیتی قوه قضاییه درباره وظایف و عملکرد این معاونت و چالش های پیش رو صحبت میکنیم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم دعوت میکنم طی دقایق پیش رو یعنی حدوداً 40 دقیقه آینده با ما همراه باشید. آقای دکتر رضا مسعودی فر، مستشار قضایی و مدیر کل پیشگیری های انتظامی و امنیتی قوه قضاییه میهمان ما هستند. خدمتشون سلام میکنم و روز بخیر میگم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و همچنین تبریک عرض میکنم هفته قوه قضاییه رو. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر مسعودی فر، آنچنان که من در پایگاه اطلاع رسانی شما دیدم، وظایف متعددی که البته همه متأثر از بحث پیشگیری هست برای معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه آورده شده. من جهت اطلاع عزیزان شنونده فهرستوار اینا رو میخونم و بعد با شما در این مورد چالش های پیش رو اما اگرها و عملکردی که شما داشتید صحبت میکنیم. پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از جمله وظایف شماست، پیشگیری های وضعی که در موردش توضیح خواهید داد، پیشگیری های امنیتی و انتظامی که همون حوزه مستقیمی است که جناب عالی در اون خدمت میکنید، پیشگیری های قضایی و پیشگیری های مردمی و مشارکت مدنی. اگر مقوله دیگری هم هست اضافه کنیم؟
نه، تقریبا همین اساس بله.
خب شما در واقع امر مهم پیشگیری رو با استفاده از این طبقه بندی ها انجام میدید. خب این رو برای مردم عزیزمون عرض کنیم که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه که حالا آقای دکتر میهمان محترم برنامه البته من خواهش می‌کنم توضیحات بیشتری بدن، بحث پیشگیری از وقوع جرم هست، کما اینکه مثلا ما در نیروی انتظامی هم بحث پیشگیری از وقوع جرم رو داریم و جزو یکی از وظایف نیروی